ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. حمله بمبگذار انتحاری به محله‌ای در بغداد 12 کشته بر جای گذاشت. وزرای اقتصاد کشورهای گروه 20 از توان اتحادیه اروپا برای مقابله با عواقب خروج بریتانیا از این اتحادیه خبر دادند. ما در پی دو حمله انتحاری کابل، یک روز عزای عمومی و 10 روز ممنوعیت تجمع در افغانستان اعلام شد. انفجار بمبی انتحاری در یک محله ایست بازرسی در محله کاظمین بغداد دست کم 12 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئولان بیمارستان کاظمین روز یک شنبه 3 مرداد ماه گفتند حال شماری از مجروحان این بمبگذاری وخیم است و تعداد کشته شدگان ممکن است افزایش پیدا کند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه خلافت اسلامی یا داعش حملات انتحاری مشابهی را علیه شیعه یان بغداد و دیگر نقاط عراق برنامه ریزی کرده بود. در پی افزایش حملات تروریستی و بعد از حملات 13 تیر بغداد، حیدر العبادی نخست وزیر عراق 3 مقام امنیتی ارشد بغداد را از کار برکنار کرد. وزرای اقتصاد کشورهای گروه 20 در بیانیه‌ای گفتند اتحادیه اروپا به طور فعال برای مقابله با عواقب اقتصادی احتمالی خروج بریتانیا آماده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های ملی کشورهای گروه 20 در بیانیه‌ای که بعد از 2 روز گفتگو در چین منتشر کردند، تأکید کردند که مایلند بریتانیا را در آینده به عنوان یک شریک نزدیک اتحادیه اروپا ببینند. در پی همه‌پرسی 3 تیر ماه بریتانیا، مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند که این رأی به بروز آشفتگی‌های در بازارهای مالی انجامید و بازارهای بورس در استرالیا، ژاپن و هنگ کنگ از همان آغاز با بحران‌هایی مواجه شدند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به 2 حمله انتحاری روز شنبه در کابل اعلام 1 روز عزای عمومی کرد و وزارت کشور افغانستان هم از ممنوعیت تجمعات عمومی در 10 روز آینده خبر داد. میزان کشته های حملات انتحاری روز شنبه در کابل که گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفته به 80 نفر رسیده و منابع رسمی از افزایش شمار مجروحان این حادثه به 231 نفر خبر می‌دهند. حملات انتحاری کابل در شرایطی صورت گرفته که شمار قابل توجهی از شهروندان هزاره در حال برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای اعتراض به حذف ولایت بامیان از مسیر پروژه انتقال برق ترکمنستان به کابل بودند. نخست وزیر ترکیه گفته مقام‌های آن کشور در واکنش به کودتای هفته گذشته قصد دارند گارد ریاست جمهوری را منحل کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته بن علی یلدریم، اعضای گارد ریاست جمهوری از جمله کسانی بودند که در جریان کودتای نافرجام وارد شبکه تی‌آر‌تی شدند و مجری برنامه را مجبور کردند بیانیه مربوط به کودتا را برای مخاطبان بخواند. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه، هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای گلکاریان سلام بر شما. منحل شدن گارد ریاست جمهوری ترکیه به چه معنایی میتونه باشه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انحلال گارد ریاست جمهوری در واقع میشه گفت که تشکیل و بازسازی یک سری عوامل نظامی در ساختار ریاست جمهوری، یعنی به این معنا نیست که کلن گارد ریاست جمهوری از ریشه کنده بشه و دیگر توجه به آن نشه، چون با توجه به وضعیتی که تشکیل شد، یعنی وضعیت فوق‌العاده‌ای که ایجاد شده، حتی دیروز آقای بن علی یلدرم این رو هم مورد تاکید قرار دادن که قرار هست فرماندهی کل قوا و یا ستاد فرماندهی کل قوا بر عهده ریاست جمهوری بشه و ستاد ارتش هم در اختیار ایشون باشه. به نظر میرسه که با این تحولات سعی بر این هست که یک سری اقدامات بنیادی و پایه‌ای در سیستم نظامی و آجودانی ترکیه ایجاد بشه و تصفیه هایی که انجام شده یک بازسازی و نوسازی جدیدی در مراقبت از ریاست جمهوری و ارکان اطلاعاتی امنیتی این هسته تشکیل بشه.
آقای گلکاریان، در مورد گارد ریاست جمهوری ترکیه چه اطلاعاتی در دست هست؟ این افراد چطور انتخاب میشن و اصولا معلوم هست که تعداد نیروهاشون چقدره؟
گارد ریاست جمهوری عموما از فارغ التحصیلان و افراد بسیار مورد اعتماد از دانشکده افسری انتخاب میشن و با توجه به این که در جریان کودتای نافرجام شبهاتی که ایجاد شد و بعد مدارکی هم که به دست اومد و مخصوصا آجودانی مخصوص آقای اردوغان که به عنوان در واقع عوامل و جاسوس اصلی با جریان فتح الله گولن تثبیت شد، به نظر میرسه که حالا این قضیه ادامه پیدا بکنه و همونطور هم که آقای باز بینال یلدرم دیروز در سخنانش گفت که دانشکده افسری هم بازسازی خواهد شد و مدارس نظامی که در مقطع در واقع دبیرستان بود بر اصطلاح منحل خواهد شد. به نظر میرسه که بعد این طبیعتا افرادی که انتخاب خواهند شد از نفرات مورد انتخاب خواهند بود. در این راستا هم آقای اردوغان خودش هم گفتن که سعی خواهد شد که نهادهای نظامی و انتظامی بیشتر از طریق نیروهایی که فارغ التحصیل مدارس امام خطیب هستن استفاده بشه.
در خبرها اومده بود که نیروهای امنیتی ترکیه یکی از اعضای خانواده فتح الله گولن منتقد دولت اردوغان ساکن آمریکا رو دستگیر کردن. این فرد چه کسی بوده و چه اطلاعاتی در موردش هست؟
در این رابطه بله، آقای داوود خانچی یا با اسم مستعارش خالص خانچی که در واقع دست راست آقای فتح الله گولن و جمعیت خدمت به حساب می اومد و در واقع میشه گفت که هماهنگ کننده و مدیر امور مالی این جریان بود، چند روز پیش وارد ترکیه شده است با پاسپورت در واقع آمریکایی و با نام دیگر که دیروز توسط نیروهای امنیتی شهر ترابزون در شهرستان آراقلی دستگیر شد و بر حسب اطلاعاتی که داده شده طی بازجویی‌های از این شده در واقع ریشه های حمایت مالی اون هم در جریان کودتا سعی میشه که کشف بشه.
آقای گلکاریان، از زمان کودتای نافرجام در ترکیه تعدادی مدرسه خصوصی، بنیاد خیریه و دانشگاه و مؤسسه پزشکی تعطیل شدن، تعداد زیادی دستگیر شدن. آیا این دستگیری ها همچنان ادامه داره یا جو کلی در ترکیه یک مقداری آروم‌تر شده؟
البته دستگیری ها هنوز ادامه داره، منتها اختیاراتی که امروز به استانداران دادند و تخفیف هایی که در قضیه اجرای مصوباتی که قانون حکم قانونی دارند یه مقدار هم تسریع انجام گرفته و هم تسهیل انجام گرفته. منتها تا به دیروز که حدودا 1372 خوابگاه، آموزشگاه، دبیرستان و ارزم به خدمتون انجمن یا فدراسیون و سندیکا تعطیل شده بود، امروز هم خبر رسید که به دنبال تعطیلی 15 دانشگاه داخلی و 3 دانشگاه خارجی در خارج از ترکیه که گرجستان، قرقیزستان و آذربایجان بود، 2 دانشگاه دیگه هم که رابطه مشترک آموزشی داشتن با سیستم آموزشی اینا هم تعطیل شدن و یک سری عوامل در واقع دستگیر شدن و حتی این قضیه دامنه‌دار شده و امروز روزنامه‌های قبرس هم خبر از 10 نفر فرماندهان عالی رتبه‌ای که در قبرس هستند از اونها خبر دادن. منتها با این حال تصور میشه که سعی شده با تصویبی که امروز از سوی شورای وضعیت فوق‌العاده ترکیه تصویب شده در عرض 30 روز تمامی پرونده هایی که مربوط به کودتاگران هست بررسی بشه، نتیجه گیری بشه و تکلیف اونها روشن بشه.
متشکرم. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه، روی خط تلفن همراه ما بود. بیشتر میتونید در مورد آخرین تحولات ترکیه در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما واکنش ها به تیراندازی یک نوجوان ایرانی آلمانی در مرکز خرید المپیای شهر مونیخ که تیا 9 نفر کشته و شماری مجروح شدند ادامه دارد. وزیر کشور آلمان روز یکشنبه گفت باید بررسی شود که این جوان از کجا و چگونه موفق شده به اسلحه دست پیدا کند. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان از آلمان می‌شنویم.
پس از تیراندازی خونین در شهر مونیخ، امروز اعلام شد شمار مجروحان این واقعه از 27 روز گذشته به 35 نفر رسیده که وضع جسمانی 10 تن از آنها وخیم است. الی بر افرادی که بر اثر اصابت گلوله فرد مهاجم زخمی شدند، شماری نیز در بیمارستان شهر مونیخ به سر می‌برند که به خاطر فرارشان از مهلکه جراحت برداشتند. این تیراندازی 9 کشته بر جای گذاشته که اکثر قربانیان نوجوان و جوان بودند. این تیراندازی حدود ساعت 18 روز جمعه در مرکز خرید اولمپیای شهر مونیخ اتفاق افتاد و فرد مهاجم که یک جوان 18 ساله ایرانی آلمانی بوده، پس از گذشت 2.5 ساعت از این واقعه خود را در فاصله کمی دورتر از این مرکز خرید کشت. در ساعت اولیه این تیراندازی خونبار، حدس و گمانها بر این محور دور می‌زد که این جوان وابسته به یکی از گروه‌های اسلامگرای افراطی از جمله گروه خلافت اسلامی و یا داعش باشد، ولی پس از بازرسی و تجسسی که از منزل فرد مهاجم به عمل آمد، روشن شد که این جوان 18 ساله با نام علی سنبولی دارای دو گذرنامه ایرانی و آلمانی نه اهل سیاست است و نه عضو هیچ یک از گروه‌های افراطی. رئیس پلیس شهر مونیخ در نشست خبری روز شنبه خود نیز بر این موضوع صحه گذاشت و یادآور شد فرد مهاجم علی سنبولی از بیماری افسردگی رنج می برده و در یک مرکز روانپزشکی زیر درمان بوده و سپس اضافه کرد در اتاق این جوان شمار قابل توجهی کتاب و بریده چند مقاله با موضوع کشتار جمعی هم یافت شده. بازرسان در لابلای این نوشته‌ها به مقاله‌ای هم برخورد کردند که اشاره به حمله مرگبار یک جوان به نام آندرس برویک در 22 ژوئن 5 سال پیش در نروژ دارد که 77 نوجوان و جوان را با اسلحه خود کشت. از آنجا که روز جمعه پیش هم برابر با 22 ماه ژوئن بوده، رئیس پلیس شهر مونیخ در نشست خبری خود گفت میان تیراندازی علی سنبولی و همچنین سالگرد حمله خونبار آندرس برویک نروژی رابطه‌ای وجود دارد و سپس از هفتیر کمری نیمه خودکار این جوان ایرانی آلمانی یاد کرده و افسوده او این اسلحه را همراه با 300 عدد فشنگ بدون مجوز تهیه و آن واقعه خونبار روز جمعه را ایجاد کرده. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان هم در مصاحبه امروز خود با نشریه بیلد ام زونتاگ گفته باید بررسی شود این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی چگونه این اسلحه را به دست آورده و سپس خواهان تجدید نظر در قوانین خرید و فروش و مالکیت اسلحه در آلمان شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
جشنواره آوینیون در جنوب فرانسه یکی از بزرگترین جشنواره‌های نمایشی در جهان بعد از 70 سال برای اولین بار میزبان یک نمایش از ایران شده. جزئیات بیشتر را از محمد عبدی منتقد هنری می‌شنویم.
72مین سال برپایی جشنواره آوینیون سال خوشیه برای هنرهای نمایشی ایران. پس از 70 سال برگزاری یکی از دو جشنواره بزرگ جهانی هنرهای نمایشی، برای اولین بار تئاتری از ایران در بخش اصلی این جشنواره به اجرا گذاشته شده. شنیدن اثری از امیررضا کوهستانی. کوهستانی با نمایش رقص در لیوانها در خارج از ایران مطرح شد و طی سالها اجراهای مختلفی در کشورهای گوناگون داشت، از جمله اجرای نمایش کوارتت با بازی آتیلا پسیانی در باربیکن لندن. حالا اولیویه پی مدیر همه کاره آوینیون از او دعوت کرده که در بخش اصلی آوینیون اجرا داشته باشه. شنیدن درباره وضعیت دو دختر در یک خوابگاه در تهران. زمانه و ندا احضار شدند و مورد سوال قرار گرفتن در این باره که آیا ندا شب سال نو زمانی که خوابگاه تقریبا تخلیه بوده دوست پسرش رو به اتاق خودش آورده یا نه. نمایش در لایه‌های مختلف با سوژه‌اش برخورد میکنه و از برخورد خطی فاصله میگیره. در نتیجه اصلا اثری شده درباره مفهوم واقعیت و به زیر سوال بردن اون. یعنی تا انتهای نمایش ما بالاخره نمیفهمیم که ندا این کارو کرده یا نه. هرچند آشکارا میگه که آرزوش بود که این کار رو بکنه. 15 سال بعد این دو دختر دوباره با هم برخوردن، این بار سمانه با روح ندا که در سوئد خودکشی کرده حرف میزنه. نمایش آشکارا وضعیت زنان و محدودیت‌های اونها رو به عنوان تم اصلی شکل میده و از زوایای مختلف به اون میپردازه، با فرمی که کوهستانی اساساً علاقه‌اش رو به اون قبلاً هم نشون داده با استفاده از دوربین ویدئو و تکرار چند باره بخشی از حرف‌ها و قسمت‌های مختلف نمایش که به نظر میرسه بر گوناگونی واقعیت تاکید داره و میخواد که واقعیت رو از زوایای مختلفی بشکافه. حضور یک بازیگر در میان صندلی‌های تماشاگران به عنوان بازجو، تماشاگران رو در حال و هوای یک محاکمه غیررسمی شریک می‌کنه. محاکمه‌ای که در نهایت منجر به اخراج ندا از دانشگاه و مهاجرت او به سوئد شده و با رد درخواست پناهندگیش در این کشور موجبات خودکشی اون رو فراهم کرده. از این حیث نمایش یک رابطه شخصی رو به وضعیت جامعه پیوند میزنه و سعی داره تصویری از اون ارائه بده که ترکیبی از رئالیسم و